غنچه های
صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه است. امروز 13 آبان ماه 1393، 4 ماه نوامبر از تقویم میلادی است که با ما با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه شدید. خوش آمدید به این برنامه 60 دقیقه، برنامه زنده صبحگاهی برای آغاز روزی دیگر. من فهیمه خضری هستم، سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر. از طرف خودم و همه همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با شما همراه هستم در این برنامه. برنامه امروز رو هم آغاز میکنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری که اینجاست.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از اوکراین آغاز می‌کنیم. در پی برگزاری انتخابات در شرق اوکراین، پترو پوروشنکو رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد در راهبردهایش در قبال جدایی طلبان تجدید نظر می‌کند. آقای پوروشنکو در نطقی تلویزیونی گفت که انتخابات روز یکشنبه در دونیتسک و لوهانسک نقض توافقنامه آتش‌بس بین دولت و جدایی طلبان به شمار می‌رود. جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین اعلام کردند که نتایج اولیه انتخابات روز یکشنبه نشان می‌دهد که رهبران خودخوانده دونیتسک و لوهانسک در مقام خود ابقا شدند. همزمان جنساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده این انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسد و رویدادها را به دقت زیر نظر دارد. انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برای تعیین بیش از 470 عضو کنگره و 36 فرماندار رسماً روز سه‌شنبه در این کشور آغاز می‌شود. به باور تحلیلگران، مجلس نمایندگان همچنان در کنترل اکثریت جمهوری‌خواه می‌ماند و نگاه‌ها بیشتر بر مجلس سنا متمرکز است. از 100 کرسی مجلس سنا نیز در حال حاضر 45 کرسی در اختیار جمهوری‌خواهان است و آنان در تلاشند در این انتخابات 6 کرسی را کسب کنند. در چندین ایالت آمریکا نیز همزمان فرمانداران و شهردارها نیز در روز سه‌شنبه انتخاب خواهند شد. در آستانه مراسم مذهبی عاشورا، دولت عراق تدابیر امنیتی را در این کشور به ویژه در شهر کربلا افزایش داد. مقام‌های امنیتی می‌گویند احتمال تلاش داعش برای انجام حملات انتحاری در روز سه‌شنبه در کربلا را نادیده نمی‌گیرند و 26,000 مأمور پلیس در این شهر مستقر کردند. در طول 100 کیلومتر فاصله میان بغداد تا کربلا نیز هزاران مأمور امنیتی مستقر شدند. در پاکستان نیز روز دوشنبه همزمان با عاشورا تدابیر امنیتی شدیدی در شهرها و محلات شیعی نشین به اجرا گذاشته شد. روز یکشنبه انفجار انتحاری در گذرگاه مرزی پاکستان با هند 55 کشته بر جا گذاشته بود. در افغانستان نیز مراسم عاشورا روز دوشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی و با حضور رئیس جمهور و رئیس اجرایی دولت برگزار شد. غرق شدن قایق مهاجران در آب‌های شمال استانبول روز دوشنبه دست کم 24 کشته بر جای گذاشت. رسانه‌های ترکیه می‌گویند تمامی یا بیشتر سرنشینان این قایق که از استانبول رهسپار رومانی بود، شهروندان افغان بودند. گفته می‌شود 7 زن و 12 کودک نیز در بین سرنشینان این قایق بودند. نیروهای امدادی همچنان به عملیات جستجو ادامه می‌دهند و تاکنون 7 نفر نجات یافتند، اما از سرنوشت 9 نفر همچنان خبر در دست نیست. شیخ نعیم القعود، یکی از رهبران قبیله آل ابو نمر در عراق، میگوید گروه داعش 36 تن دیگر از اعضای این قبیله را در روستای رأس الماء قتل عام کرده است. به گفته وی از این عده 4 تن زن و 3 نفر کودک بودند. به گفته دولت عراق در روزهای اخیر و پس از کنترل شهر ایهیت به دست داعش، این گروه بین 250 تا 320 تن از اعضای قبیله آل ابو نمر را که با داعش می‌جنگیدند قتل عام کرده است. 13 سال پس از حملات 11 سپتامبر که به فرو ریختن برج‌های دوقلو در نیویورک منجر شد، دیروز ساختمان مرکز تجارت جهانی در همان محل افتتاح شد و کار خود را آغاز کرد. برج جدید که برج آزادی نام دارد 104 طبقه است و ساخت آن 8 سال به طول انجامیده. هزینه ساخت این برج 541 متری 3 میلیارد و 800 میلیون دلار برآورد شده است. در کنار این برج بنای یادبود و موزه‌ای در مورد حملات 11 سپتامبر نیز قرار دارد. بعد از آخر اینکه دادگاه محاکمه دوباره 236 افسر ارتش ترکیه به اتهام توطئه کودتا علیه دولت اسلامگرای این کشور از دیروز در استانبول آغاز شد. دادگاه قانون اساسی ترکیه محکومیت این افسران را در محاکمه های خرداد ماه گذشته نقض کرده و پرونده ها را برای تجدید محاکمه ارجاع کرده بود. دادگاه قانون اساسی حکم داده که آن محاکمه ها منصفانه نبوده و متهمان پیش از این به حبس هایی تا 20 سال محکوم شده بودند. خانم ایدریم،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین اخبار از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز تهیه کننده این برنامه مراد ویسی براتون چه ها چیده. امروز سه‌شنبه در آمریکا روز انتخابات میان دوره است، انتخاباتی که گروهی از تحلیلگران آن را نوعی همه پرسی درباره سیاست‌های باراک اوباما می‌دانند. نگرانی‌ها از نتیجه انتخابات در آمریکا و اثر آن بر روند مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان. تغییرات در روند انتصاب رئیس کل بانک مرکزی ایران، آیا از استقلال بانک پشتوانه پول ملی کاسته می‌شود؟ رقابت میان ایران و امارات بر سر میزبانی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در سال 2019 میلادی. نگاهی به کیوسک مطبوعات، ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌های تازه. و مروری بر جایگاه سیاسی مداحان در ایران. در طول این برنامه زنده این صبحانه با خبر میتونید با ما مثل همیشه در تماس باشید و ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید. با این شماره میتونید برای ما پیامک بفرستید: 0042-06-03-87-41-50. انتخابات میان دوره ای آمریکا امروز سه‌شنبه برگزار می شود. در این انتخابات 345 نماینده مجلس نمایندگان و همینطور 36 صاحب کرسی مجلس سنای آمریکا انتخاب می شوند. انتخابات مجلس نمایندگان و رأی گیری برای حدود یک سوم کرسی های سنای آمریکا هر دو سال یک بار انجام می شود. بعضی از تحلیلگران آمریکایی انتخابات امروز را نوعی همه پرسی درباره سیاست های باراک اوباما ارزیابی کردند. گزارش انتخاباتی همکارم نادر صدیقی از واشنگتن رو ببینیم.
در آمریکا یکی از گرانترین انتخابات میان دوره‌ای در حال برگزاری است. اگرچه تاریخ رسمی رأی‌گیری عمومی روز 4 نوامبر برابر با 13 آبان ماه جاری است، ولی رأی‌گیری پیشرس در بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی از چندین روز پیش آغاز شده. بر اساس این رأی‌گیری‌های مقدماتی و آمارهای پی در پی، برخی از رسانه‌ها از یک شوک سیاسی برای دموکرات‌ها خبر می‌دهند و حزب رقیب دولت آقای اوباما یعنی حزب جمهوری‌خواه را از همکنون برنده انتخابات می‌دانند. با این حال رأی‌گیری‌ها در دموکراسی‌ها و به ویژه در ایالات متحده همواره شگفت‌انگیز بوده‌اند و در پایان شمارش آرا برنده نهایی می‌تواند حزبی باشد که مانند حزب دموکرات کنونی از محبوبیت چندانی برخوردار نیست. عنوان گرانترین انتخابات میان دوره‌ای خود گویای هزینه‌های تبلیغاتی سنگینی است که هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای کنترل قوه قانون‌گذاری و برخی ایالت‌ها خرج کردند. در آخرین ساعت‌های مبارزه‌های انتخاباتی رقمی در حدود 4 میلیارد دلار ذکر شده و البته در پایان تب و تاب انتخابات نهادهای رسمی میزان دقیق هزینه‌های انتخاباتی را اعلام خواهند کرد. حزب جمهوری خواه تا کنون با 234 کرسی در برابر 199 کرسی دموکرات ها اکثریت مجلس نمایندگان را در اختیار دارد. دو کرسی هم بدون نماینده هستند که در رأی‌گیری روز سه‌شنبه دارای نماینده خواهند شد. در مجلس سنا دموکرات ها در حال حاضر با 53 کرسی در برابر 45 کرسی جمهوری خواهان اکثریت دارند. دو نماینده نیز در سنای آمریکا حضور دارند که مستقلند و به هیچ یک از دو حزب وابستگی ندارند. بسیاری از تحلیلگران انتخابات امسال را یک همه پرسی برای ارزیابی سیاست‌های دولت اوباما تلقی می‌کنند، ولی آقای اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی برای کاندیداهای حزب دموکرات تأکید کرده که رأی‌گیری 4 نوامبر همه پرسی درباره اقتصاد آمریکا است که همچنان رو به شکوفایی است.
When I took office, businesses were laying off 800,000 Americans a month.
رئیس جمهوری دموکرات آمریکا در توضیح و تشریح موفقیت‌های اقتصادی سال‌های اخیر گفت هنگامی که او وارد کاخ سفید شد هر ماه 800 هزار آمریکایی از کار بیکار می‌شدند و امروزه هر ماه 200 هزار آمریکایی در بازار کار جذب می‌شوند. نرخ بیکاری از بالای 10% به 6% کاهش پیدا کرده و طی 2.5 سال گذشته بیش از 10 میلیون فرصت شغلی تازه ایجاد شده که در عرصه فعالیت‌های بخش خصوصی در تاریخ آمریکا بی‌نظیر است. با این حال بر اساس یک نظرخواهی که از سوی شبکه تلویزیونی CBS و نیویورک تایمز منتشر شده 53% آمریکاییان از کارنامه دولت اوباما در عرصه اقتصادی ناراضی‌اند. میچ مک‌کانل رهبر اقلیت جمهوری خواه در سنای آمریکا در یک میتینگ انتخاباتی دولت دموکرات مستقر در کاخ سفید را متهم کرد که در اقتصاد تنها به خرج کردنهای بیهوده، قرض کردنهای بیشتر و افزایش مالیات‌ها و مقررات دست و پاگیر تمرکز کرده است. در جریان انتخابات میان دوره‌ای برای قوه قانونگذاری آمریکا، انتخابات فرمانداری‌ها در چندین ایالت و سایر نهادهای ایالتی مانند شهرداری‌ها نیز انجام می‌شود. بر کنار مبارزه برای کرسی‌های مجلس نمایندگان و کرسی‌های خالی سنا، رقابت‌های انتخاباتی برای فرمانداری‌ها نیز داغ بوده است و گمانه‌زنی‌ها برای پیروزی هر یک از دو حزب بر منوال انتخابات پیشین جریان یافته و دولت مستقر که این بار دولت دموکرات باراک اوباما است، آماج شدیدترین حمله‌ها و انتقادها بوده است تا به دانجا که در برخی از ایالت‌ها کاندیداهای حزب دموکرات از آقای اوباما فاصله گرفته و سیاست‌های جدا از سیاست‌های او اتخاذ کردند.
نادر صدیقی بود که از واشنگتن گزارش میداد. ما همچنین درباره آثار احتمالی نتایج این انتخابات و روابط ایران و آمریکا و همینطور روند مذاکرات هسته‌ای ایران هم گفتگوی داریم که برای شما پخش خواهیم کرد. پیش از اون اما فرصتی هست تا صدای شما همراهان رادیو فردا رو با هم بشنویم.
آقای رادان میفرمایند که از مسئله اسید پاشی‌ها دشمنان دارن سوء استفاده میکنن و آن را بزرگ جلوه میدن. حالا مثلا چند خانم بیهجاب صورت و سیرت خود را از دست دادن. خب این که مسئله بزرگی نیست و آنها باید خدا را شکر کنن که ما مثل بوکو حرام و داعش آنها را در بازار بعد فروشی نفروخته ایم. پس این همه جنجال برای چیه؟
چقدر خوشحالم که اصفهانی نیستم، چون میدونم امروز مردم نازنین اصفهان از داشتن همشهری یا همشهری‌های مانند سردار رادان چقدر احساس خجالت و شرمندگی میکنن.
اولین شهر از شهر اسید پاش اصفهان. مطمئن باشید که به سایر نقاط این مملکت هم اصابت خواهد کرد و تمام ما زنان چه جوان چه پیر در معرض خطر هستیم. دروغ هایی رو به اسم آی اینو گرفتیم، آی اونو گرفتیم، آی زدیم، آی بردیم، اینم مثل اون جریان 3000 میلیارد دلاریه که نباید کشش بدیم. ماها نباید چه رو تو این مملکت اصلا حرف بزنیم.
در رابطه با این اسید پاشی به صورت زنای ما، راست میگن موضوع اینقدر چرا بزرگش میکنی؟ چند تا صورت از بین رفته، چند تا انسانم از بین رفتن فدای سر رژیم. چیز مهمی که نیست، اصلا کار امریکای جهانخواره. هی میندازینش گردن این بسیجی و پاسدارای بیگناه مظلوم ما، این حکومت مظلوم. آخ آخ آخ، نکنید دیگه اینطوری این همه به اینا تهمت‌های ناروا نزنید. چرا عادی بزرگ نمایی میکنید؟
خطابم به اون مادریه که گفت من مادر چند اعدامی هستم و گریه میکرد و میگفت چی کار کنم. میخواستم بگم مادر، امثال شما در گورستان خاوران، مادرانهای خاوران زیادند. افرادی که هزاران هزار نفر هستند، از استرالیا تا آمریکا، از کردستان تا تهران راه عزیزان شما رو ادامه میدن. اینا کسانی هستند مانند نسرین ستوده، مجید توکلی، مهدیه گلرو و هزاران زندانی سیاسی گمنام که در شهرستان‌ها و تهران، رجای شهر و ایرین بازداشتند و برای ساکت موندن مردم سرکوب میشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
همونطور که دیدید ما همچنان واکنش های فراوانی درباره اسید پاشی های اخیر در اصفهان دریافت میکنیم و در فرصت های مناسب پیام های شما رو پخش میکنیم از رادیو فردا. اما باز میگردیم به انتخابات امروز در ایالات متحده آمریکا. حزب دموکرات آمریکا در 6 سال گذشته سیاست ایالات متحده آمریکا در مواجهه با ایران و پرونده هسته ایران رو به پیش برده، اما نتایج انتخابات میان دوره امروز در آمریکا سه‌شنبه 4 نوامبر که تکلیف 435 نماینده مجلس نمایندگان رو روشن میکنه، ممکن هست که این روند رو دستخوش تغییرات تازه‌ای بکنه. کیان منوی همکارم گفتگویی داشته با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی و استاد علوم سیاسی در آمریکا، و از او پرسیده که اگر جمهوری خواهان اکثریت در این انتخابات رو، اکثریت سنا رو به دست بیارن، چه اتفاقی خواهد افتاد و چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا و همچنین روند مذاکرات هسته‌ای ایران خواهد داشت. بشنویم گفتگوی کیان معنوی با مهرزاد بروجردی رو.
با در نظر گرفتن این تاریخ 24 نوامبر برای اینکه دو طرف به یه توافقی راجع به مسئله اتمی برسن، احتمال مسئله مشکلی که روی کار اومدن جمهوری خواهان ایجاد خواهد کرد به این شرط خواهد بود که اگر جمهوری خواهان فردا انتخابات رو ببرن و کنترل سنا رو هم به دست بگیرن و ما تا 24 ژانویه به توافق نرسیده باشیم، ریسک این وجود داره که با روی کار آمدن جمهوری خواها اونها این ادعا رو بکنن که بگن که ما به ایران یک سال فرصت داده بودیم تا با این گروه 5+1 به توافق برسه و حال که ایران با ما به توافق نرسیده، اونا شروع بکنن به وضع کردن تحریم های بیشتری در باره با ایران و این سبب خواهد شد که ایران هم بخواد احتمالاً مقابله به مصر بکنه و برای مثال بگه که خیلی خوب حالا که شما این تحریم ها رو گذاشتین ما هم به این مذاکرات اتمی پایان میدیم، که خب اون برای هر دو طرف باعث دردسرهای زیادی خواهد شد. آقای اوباما به هر حال سرمایه گذاری زیادی کردن سر اینکه در مسئله اتمی با ایران به یک توافقی برسن و این میتونه یک نوع عقب‌گردی باشه برای هر دو طرف. از سوی دیگر این را هم میشه مطرح کرد که شاید اگر فردا جمهوری خواهان کنترل سنا رو هم به دست بگیرن، این دولت ایران رو ترغیب بکنه تا قبل از اینکه کنگره جدید امریکا به صورت رسمی خودش رو تشکیل بده، بخوان که مذاکراتی که در پیش رو هست در عمان رو بتونن به یک سرانجام برسن.
خب حالا جناب بروجردی، اگر دموکرات‌ها همچنان کنترل سنا رو حفظ کنن، فکر میکنید این کمکی خواهد کرد به مواضع آقای اوباما در قبال برنامه هسته‌ای ایران؟
بله کمک خواهد کرد، ولی ببینید الان اتفاقی که افتاده این هست که به نظر میاد دولت اسرائیل قطع امید کرده از آقای اوباما برای اینکه به توافق با ایران نرسه. بنابراین برنامه‌ای که دولت اسرائیل در پیش گرفته اینه که اومده هر چه بیشتر فشار رو بذاره بر روی نمایندگان کنگره آمریکا که اونها بخوان در رابطه با مسئله برداشتن تحریم‌ها دست آقای اوباما رو ببندن. ببینید باید توجه کرد به ماهیت تحریم ها. تحریم هایی که در رابطه با مسئله اتمی هست، پرزیدنت اوباما این توانایی رو داره که از به صورت قدرت نهفته در آفیس رئیس جمهور استفاده بکنه و اونها رو به حالت معلق در بیاره. اما تحریم های دیگری که در رابطه با ایران بوده، مثلا بکنید تحریم هایی که به مسائل حقوق بشر و تروریسم و غیره برمیگرده، این قدرت رو آقای اوباما نداره که بخواد این تحریم ها رو برداره. بنابراین فکر می‌کنم که اگر استنباط در جامعه ایران این هست که با توافق اتمی کل تحریم ها از بین خواهند رفت یا بلافاصله به طور بچیده خواهند شد، این یک استنباط غلطی است. ما باید یادمون باشه که الان یک دهه از کشته شدن آقای صدام حسین می‌گذره، ولی حتی در اون رابطه با عراق هم هنوز دستی از تحریم هایی که اون موقع وضع شده بود کماکان به حال خودشون باقی است.
شما چقدر فکر میکنید که مسائل ایران و اصلا پرونده هسته‌ای ایران برای نامزدهای نمایندگی انتخابات و همینطور برای رای دهندگان آمریکایی کلا مهم باشه؟
نه، به نظر نمیاد که این مسئله واقعا خیلی مسئله بحث انگیزی بود در این انتخابات میان دوره‌ای. فکر میکنم خطر گروه داعش خیلی بیشتر از مسئله اتمی ایران جلب توجه کرد در ایالت نیویورک که من زندگی میکنم، در اون شهری که من هستم. حتی بین نمایندگان کنگره هم میبینیم که تبلیغاتشون در ویدیوهای تبلیغاتیشون رجوع میکردن به مسئله خطر داعش و این رو برای رد صلاحیت آقای اوباما علم میکردن و عمده میکردن، یا مسئله ایبولا مطرح میشد و اینها سبب شد که مسئله ایران تحت شعاع قرار بگیره و اونقدر به عامل مهمی در انتخابات میاندوره تبدیل نشه.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر رادیو فردا نگاهی میکنیم به موضوع استقلال بانک مرکزی. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، با ما همراه است. آقای خاوند سلام و صبح خیر.
صبح خیر خانم ایدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی در روند انتصاب ها در بانک مرکزی، انتصاب رئیس کل بانک مرکزی به طور مشخص تغییراتی به وجود آورده که محافل اقتصادی در ایران، بعضی از این محافل واکنششون این هست که این تغییرات میتونه استقلال بانک مرکزی رو زیر سوال ببره و حتی تا حدودی کاهش بده. نظر شما چیست؟
بحث بر سر استقلال بانک مرکزی است و اعتباری که این نهاد باید به عنوان حافظ قدرت پول ملی داشته باشه. منتقدان مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگن که برخلاف انتظار با این مصوبه اعتبار بانک مرکزی و رئیس اون از قبل هم کمتر شده. توضیح این که در گذشته رئیس بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب هیئت وزیران و حکم رئیس جمهوری منصوب می شد. قانون برنامه 5 ساله چهارم که در سال 1383 به تصویب رسید، برای اینکه وزنه رئیس بانک مرکزی رو سنگین‌تر بکنه، مقرر داشت که رئیس این نهاد به پیشنهاد رئیس جمهوری تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی و حکم رئیس جمهوری منصوب بشه. در دوران بررسی و تصویب برنامه پنجم، یعنی دوره زمامداری محمود احمدی نژاد، بر سر موضوع انتصاب رئیس کل بانک مرکزی اختلاف نظر پیدا شد، کار کشید به مجمع تشخیص مصلحت. مصوبه دهم آبان ماه این مجمع برگشتی است به عقب، چون از این پس قرار هست دوباره رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین بشه، نه رئیس جمهوری. برای این پیشنهاد هم دیگه تایید مجمع عمومی بانک مرکزی لازم نیست، هیئت دولت این کار رو میکنه. منتقدین میگن که با این فرایند منزلت و مقام رئیس بانک مرکزی کمتر از گذشته میشه.
آقای خاوند، گفتید که بانک مرکزی هر کشور حافظ اعتبار پول ملی اون کشور هست. کمی جزئی‌تر نگاه بکنیم، اساساً استقلال بانک مرکزی چه تأثیری میتونه روی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داشته باشه؟
در همه کشورهای پیشرفته غربی، همینطور در شمار روزافزونی از کشورهای در حال توسعه، بانک مرکزی نهادی هست صاحب اقتدار و استقلال به این معنا که در اجرای سیاست‌های پولی گوش به فرمان دولت نیست. مدیران اون میتونن در برابر خواست‌های دستگاه اجرایی مقاومت بکنند. به خصوص قدرت خرید مردم رو از راه مقابله با تورم میتونن حفظ بکنن. در کشورهای در حال توسعه استقلال بانک مرکزی در واقع یکی از پایه‌های اصلی اصلاحات ساختاری است که باید برای سالمسازی دستگاه‌های اقتصادی به اجرا گذاشته بشه. این مسئله برای اقتصاد همونقدر اهمیت داره که استقلال قوه مقننه و قوه قضاییه در عرصه‌های سیاسی و حقوقی. یک بانک مرکزی گوش به فرمان تبدیل میشه به دستگاه چاپ اسکناس و شریک دستگاه حاکمه در خالی کردن جیب مردم.
خب ببینیم که وضعیت در ایران چگونه است. بانک مرکزی ایران از نظر استقلالی که ازش صحبت میکنید در چه وضعیتی قرار داره؟
بانک مرکزی در ایران متاسفانه هیچ وقت به معنای واقعی کلمه مستقل نبوده. با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی وعده‌های زیادی داده شد در مورد پیشروی بانک مرکزی به طرف استقلال، از جمله از طرف آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نشون داد که ایران هنوز راه درازی در پیش داره تا دسترسی به این هدف.
خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. خب حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. با هم همراه میشیم با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی، و از جهان پرشور ورزش خبر میگیریم.
بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا ممکن است بار دیگر برای بازرسی بیشتر وضعیت ایران جهت میزبانی جام ملت‌های 2019 به تهران سفر کنند. شاهین رحمانی، عضو ایرانی کمیته برگزاری مسابقات در کنفدراسیون فوتبال آسیا، به خبرگزاری فارس اظهار داشت این احتمال وجود دارد که هر دو کشور ایران و امارات متحده عربی یک بار دیگر از سوی AFC مورد بازرسی مجدد قرار گیرند. ایران یکی از داوطلبان میزبانی جام ملت‌های آسیای 2019 است. از بعد از انقلاب اسلامی ایران موفق به کسب امتیاز میزبانی نشده. پیش از آن دو بار در سال‌های 1968 و 1976 جام آسیایی را برگزار کرده است. ترکیب 8 نفره تیم ملی وزنه‌برداری ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان که در قزاقستان برگزار خواهد شد مشخص گشت و 3 وزنه‌بردار از تیم 8 نفره عازم آلماتی شدند. مجید عسکری در وزن 56 کیلو، جابر بهروزی در 69 و رسول تقیان در 85 کیلو شب گذشته به آلماتی رفتند. 5 وزنه بردار دیگر که ظرف 2 روز آینده اعزام خواهند شد عبارتند از مرتضی رضاییان، کیانوش رستمی، کیا قدمی، محسن بهرامزاده و بهداد سلیمی. مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان روز شنبه آغاز می شود. در مسابقات واترپولوی جوانان آسیا که در اندونزی جریان دارد، تیم جوانان ایران در مقابل ازبکستان 14-9 پیروز شد. بازی‌های بعدی ایران مقابل تیم‌های ژاپن، سنگاپور، چین و اندونزی خواهد بود. در روسیه در هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها، سردار آزمون ملی‌پوش ایرانی تیم فوتبال روبین کازان دیشب 32 دقیقه برای تیمش بازی کرد. روبین کازان در برابر امکار 1-1 مساوی کرد و در مکان ششم جدول 16 تیمی قرار گرفت. امکار 12. دیشب در اروپا چند کشور بازی‌های باقی مانده لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های خود را برگزار کردند تا جدول هفته جاری کامل شود. در اسپانیا در آخرین بازی هفته 10 لالیگا تیم رایو وایکانو در خانه از ایبار 2-3 شکست خورد و به رده 12 رفت. ایبار 9. سری آی ایتالیا دیشب 2 بازی باقی مانده هفته 10 را برگزار کرد که در روم لاتسیای رده 3 4-2 بر کالیاری تیم رده 15 پیروز شد. به گزارش شبکه بین سپورتس، ورونا هم در زمین سسنا با گل دقیقه 77 خوانتینو بازیکن آرژانتینی خود 1-1 مساوی کرد.
لیل ورونا پنسوا که خوانیتو 1-1.
ورونا با این مساوی 1-1 11 است و سسنا در منطقه قرمز قرار گرفته در ردیف 18. پیشاهنگ مسابقات یوونتوس و به دنبال آن آس روم. و لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس هم دیشب با 1 بازی جدول هفته 10 را تکمیل کرد. ساندرلند در زمین کریستال پالاس. نتیجه 3-1 به سود ساندرلند. به گزارش شبکه NBC 2 گل از 3 گل ساندرلند توسط استیون فلچر زده شد. سه امتیازی که ساندرلند را در رده 15 جدول 20 تیمی قرار داد با 11 امتیاز. کریستال پالاس 9 امتیاز، لب خط قرمز 3 تا مانده به آخر. بالای جدول به ترتیب چلسی، ساوثهامپتون و منچستر سیتی با 26، 22 و 20 امتیاز.
خب خبرهای ورزشی رو هم با حبیب روشنزاده مروری کردیم و حالا وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. راست ساعت 7:30 صبح به وقت خوب شما که از ایران ما رو دنبال میکنید. در این بخش هم مروری میکنیم بار دیگر بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری که به استودیو بازگشته.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. غرق شدن قایق مهاجران در آبهای شمال استانبول روز دوشنبه به مرگ 24 تن انجامید که به گفته رسانه‌های ترکیه تمامی یا بیشتر آنها شهروندان افغان بودند. در پی برگزاری انتخابات در شرق اوکراین، پترو پوروشنکو رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد در راهبردهایش در قبال جدایی طلبان تجدید نظر می‌کند. انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برای تعیین بیش از 470 عضو کنگره و 36 فرماندار رسما از امروز در این کشور آغاز می‌شود. ساختمان مرکز تجارت جهانی دیروز در نیویورک و در محل فرو ریختن برج‌های دوقلو در حمله 11 سپتامبر افتتاح شد. بنابر گزارش‌ها گروه داعش 36 تن دیگر از اعضای قبیله آل ابو نمر را در استان انبار در غرب عراق قتل عام کرده است. به رغم حمله انتحاری در گذرگاه مرزی هند و پاکستان که روز یکشنبه 55 کشته بر جای گذاشت، روز دوشنبه مراسم رسمی مطابق معمول در این گذرگاه برگزار شد. وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با ایران به طور موقت به عنوان فرد شماره 2 وزارت خارجه آمریکا منصوب شد. در نخستین گام از اجرای عفو عمومی در تاجیکستان روز دوشنبه 800 زندانی زن و نوجوان آزاد شدند. یک کمیته دولتی اسرائیل دیروز طرح‌هایی برای ساخت 500 واحد مسکونی در شرق بیت المقدس را تصویب کرد. وزیر خارجه آلمان هشدار داد در صورت دست نیافتن به توافق هسته‌ای، تحریم‌ها علیه ایران تشدید خواهد شد. در پی نقض احکام 236 افسر ارتش ترکیه از سوی دادگاه قانون اساسی این کشور، محاکمه مجدد آنها در استانبول از سر گرفته شد. نمایندگان ایران و گروه 5+1 هفته آینده جلسات مقدماتی در پایتخت عمان خواهند داشت و پس از آن دور پایانی مذاکرات هسته‌ای 27 آبان تا 3 آذر در وین برگزار خواهد شد. پس سرانجامی که بنابر گزارش‌ها روسیه مانع از صدور بیانیه شورای امنیت در محکومیت انتخابات جدایی طلبان در شرق اوکراین شده است. خانم ایدری،
خیلی سپاسگزارم. سرخط آخر خبرها بود با حسن جعفری. اما مسلمانان در سراسر جهان از جمله در ایران ماه محرم را برای امام سوم شیعیان عزاداری می‌کنند. در این میان اجرای مدایح و مرثیه‌های مذهبی اغلب بر عهده مداحان است. مداحی از جمله مشاغلی است که به خصوص بعد از پیروزی انقلاب سال 1357 در ایران رونق گرفته. جواد کوروشی همکارم نگاهی کرده به جایگاه سیاسی و مذهبی مداحان در ایران. سید علی اشاره کند حمله می‌کنیم با لشکر پیاده نظام و سواره ها.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در سال 57، صنف روحانی موسوم به روضه‌خوان کاملا دگرگون و نام آن هم به مداحان اهل بیت تغییر یافت. مداحی در حال حاضر در جمهوری اسلامی از شورهای پردرآمد و با نفوذ است. حسن فرشتیان دین پژوه مقیم فرانسه درباره فرایند پیدایش صنف مداحی به رادیو فردا میگوید
قبل از انقلاب بخشی از روحانیون معروف بودن به روزه‌خوان‌ها، کسانی که روزه می‌خوندن، کار مداحی رو بیشتر اینها انجام میدادن. قشر مداحی که امروز رشد کرده به صورت بسیار ضعیف‌تری وجود داشت و اونها زیر مجموعه از روحانیون بودند یا در قالب روزه‌خوان‌های روحانی بودند، در حقیقت پامنبری نامیده می‌شدند. اما اینکه اینها خود تریبون مستقلی داشته باشند، این در سالیان اخیر رسم شده و نقش مداحی در بسیج نیروهای زمان جنگ و اعزام اونها به جبهه ها، این نقش بعداً به صورت جبهه سیاسی در اومد. یعنی تلاش شد تا از همون مداحانی که در زمان جنگ خیلی فعال بودند در تهییج نیروها برای اعزام به جبهه، بعد از جنگ همین شیوه در مورد مداحان سیاسی هم انجام شد تا اینها بتونن در امر سیاست بسیج رو و نیروهای بسیج رو، نیروهای مذهبی جامعه رو تهییج و تحریض و جهت‌دهی بکنن. مداحان به راحتی میتونن به صورت ابزاری در اختیار حاکمیت قرار بگیرن، تحلیلگر سیاسی میشن، در انتخابات دخالت میکنن و در مسائل سیاسی به صورت بارز به صورت یک حزب سیاسی عمل میکنن.
درآمد مداحان هم از جمله موضوعاتی است که در رسانه‌ها بارها مورد بحث و اعتراض قرار گرفته است. به گفته مدیر کل حج و اوقاف بوشهر، مدایی که برای یک دهه 200 میلیون تومان پول دریافت می‌کند و می‌گوید نهضت امام حسین فقط عرفانی است و سیاسی نیست، سخنگوی دشمن است.
برای تو حفظ امامت، برای من دست بیعت، برای تو خط ولایت، برای من.
پولدارها به نوشته روز آنلاین در برگزاری مراسم عزاداری میلیاردی عاشورا و تاسوعا با یکدیگر رقابت و دستمزدهای 100 تا 200 میلیون تومانی مداحان معروف برای یک شب مداحی و روزخانی پرداخت میکنند. علامت های 1 میلیارد تومانی، سفارش غذاهای پرسی 150,000 تومانی با دیسهای میگو و سوشی، تبلها و دهلهای 4 تا 10 میلیون تومانی تنها بخشی از وسایل و عناصر این چشم و همچشمی هاست. به گزارش اقتصاد نیوز، قیمت علمهای هیئت‌های عزاداری این روزها حتی به 1 میلیارد تومان هم میرسد، چون در ساخت این علامتها فلزهای گرانبها مانند طلا به کار گرفته میشوند. روزخانها در سالهای پیش از انقلاب معمولاً از 5 تومان تا 100 تومان دستمزد میگرفتند. از شمار مداحان هم آمار دقیقی در دست نیست، اما به گفته رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری، تنها در این استان 350 مداح مرد و 270 مداح زن شناسایی شدند که در کلاس‌های آموزشی شرکت می‌کنند.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. برای ما پیام های زیادی فرستادید و فرصت کوتاهی هست تا نگاهی بکنیم به این اسمس ها. در مورد تحریم های اخیر و اینکه وزارت امور خارجه آلمان هشدار داده است به ایران که امکان تشدید تحریم ها وجود داره، اظهار نظرهای زیادی شده. نوشتند که با توجه به این جمله رهبر ایران که من با تحریم ها به مذاکرات خوشبین نیستم اما مخالفتی هم ندارم، انتظاری بیش از این نمیشه داشت و به توافق نهایی نمیشه امید داشت. همراهی نوشتند که ما مثل زامبی ها شده ایم، بیهوده میخوریم و میخوابیم و سر کار میرویم و فشار اقتصادی برای ما اعصاب نگذاشته و اینها هم از چپ و راست ما را تحریم میکنند. همراه دیگری گفتند که این همه زجر و بدبختی به گفته ایشون و هزینه های مالی برای توافق هسته‌ای نباید که به شکست هسته‌ای منجر بشه. نوشتند که این همه تأسیسات مثل قارچ در نیامده و از میلیاردها پول مردم ایران هست که آجر به آجر ساخته شده. گفتند که شاه هم دقیقاً می‌خواسته که انرژی هسته‌ای رو جایگزین نفت بکنه و گفتند که این تأسیسات یادگاری است از رژیم پهلوی و امیدوار هستند که مسئولان به شکست هسته‌ای قانع نشند. همراه دیگری گفتند که تحریم ها باز هم مردم رو بدبخت‌تر میکنه و همینطور نوشتند که تحریم کردن دکان جدیدی باز کرده برای عده‌ای به نام دور زدن تحریم ها، به اسم دور زدن تحریم ها و اینکه سرمایه ملی رو چپاول بکنند. گفتند که شما اگر تحریم ها رو بیشتر بکنید به دولت مردان چیزی نخواهد شد و دودش مستقیم به چشم مردم ایران میرود. سپاسگزارم از شما که ما رو شریک دیدگاه‌های خودتون میکنید و لازم هست یادآوری بکنم که اینها دیدگاه‌های همراهان رادیو فرداست، الزاماً سیاست‌های ما رو در این رسانه بازتاب نمیده. اما بپردازیم به گزارش بعدی که همکارانم براتون آماده کردن. بعضی از نمایندگان محافظه‌کار در مجلس شورای اسلامی در ایران در اعتراض به سیاست‌های سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اکران چند فیلم سینمایی که به نوعی مرتبط هست با اعتراضات سال 1388 در ایران، علی جنتی وزیر ارشاد رو تهدید به استیضاح کردند. فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد و فیلم عصبانی نیستم ساخته رضا درمیشیان از جمله فیلم‌هایی هستند که این اعتراض ها رو به دنبال داشتند. ببینیم و بشنویم گزارش همکارم رضا جمالی رو.
چند تن از نمایندگان تندرو و محافظه‌کار در مجلس شورای اسلامی از جمع‌آوری امضا برای استیضاح علی جنتی وزیر ارشاد خبر دادند. علی محمد بزرگواری از نمایندگان اصولگرا روز یکشنبه 11 آبان در گفتگو با خبرگزاری فارس خواهان تغییر رویه وزارت ارشاد شد و از علی جنتی وزیر ارشاد خواست تا به گفته او جوابگوی دغدغه‌های نمایندگان مجلس باشد. مفید کیایی نژاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یکی دیگر از نمایندگانی است که روز یکشنبه هفته جاری علی جنتی را به خاطر اکران 8 فیلم مورد اعتراض این کمیسیون تهدید به استیضاح کرد. آقای کیایی نژاد گفت وزارت ارشاد در دولت گذشته پیش از اکران فیلم‌ها آنها را به نمایندگان مجلس نمایش می‌داد تا مصلحت سنجی کند، اما وزارت ارشاد فعلی به گفته او خود می‌برد و خود می‌دوزد. احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی و محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز هر یک در نامه‌های جداگانه‌ای به وزارت ارشاد خواستار جلوگیری از اکران فیلم‌های به گفته آنها مرتبط با فتنه 88 شدند. لاله افتخاری از نمایندگان اصولگرا در مجلس نیز خواهان تجدید نظر وزیر ارشاد در سیاست‌های سینمایی‌اش شد.
انتظار ما اینه که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خود ایشون ریشه حوزوی دارن نسبت به این دقت کنن.
علی جنتی وزیر ارشاد 28 مهر ماه در واکنش به این نامه‌ها گفته است که در زمینه نمایش و یا توقیف فیلم‌ها قرار نیست کسی تعیین تکلیف کند و وزارت ارشاد ضوابط خاص خود را در این زمینه دارد. این سخنان وزیر ارشاد در حالی است که شهریور ماه گذشته سیمای جمهوری اسلامی اظهارات دیگری را از او درباره دو فیلم عصبانی نیستم و قصه ها پخش کرد.
اصلا چرا این قصه ها ساخته شد؟ هیچ یک سوال کرده که چرا این قصه ها ساخته شد؟ اون وقت که این فیلم باید ساخته میشد چرا مجوز داده شد؟ الان ما داریم بحث میکنیم این فیلم نامناسبی هست، چرا میره یه صحنه بین‌المللی؟ بنده سوالم اینه که اول همه اصلا چرا این فیلم مجوز دادن که ساخته بشه؟
در همین ارتباط نیز حجت الله ایوبی از معاونان وزارت ارشاد در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی شرط اکران فیلم من عصبانی نیستم را اصلاح بخش‌هایی از آن عنوان کرد.
بنای سازمان سینمایی بر این است که هر اقدامی و هر عملی، هر اکرانی که بخواد این فضای آرام کشور و فضای آرام سینما رو تحت شعاع قرار بده حتما انجام نخواهد شد. ولی آخرین خبرهایی که بنده از این فیلم داشتم و اعلام هم کردم همکاری کارگردان فیلم بود برای انجام اصلاحات لازم.
دو فیلم عصبانی نیستم و قصه ها از جمله 8 فیلم مورد اعتراض نمایندگان مجلس هستند. فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد است و فیلم عصبانی نیستم ساخته رضا درمیشیان. رویدادهای هر دو فیلم به نوعی با فضای پس از اعتراضات سال 88 در ایران ارتباط دارد. همزمان با تهدیدهای نمایندگان تندرو در مجلس به استیضاح وزیر ارشاد، هفته گذشته بیش از 150 سینماگر ایرانی با اشاره به دخالت برخی نهادها مانند مجلس در مسئله اکران فیلمها با امضای نامه‌ای خواستار حمایت و دفاع وزیر ارشاد از اعتبار پروانه نمایش فیلمها شدند.
امروز سه‌شنبه صبح هم سری می‌زنیم به فرج سرکوهی و خبر می‌گیریم از جهان فرهنگ و هنر. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام می‌کنم به شما خانم هیدری و سلام می‌کنم به شنوندگان بینندگان عزیز و صبح بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
سپاسگزارم. آقای سرکوی، ماه محرم هست، به دلیل مراسم عزاداری که برگزار میشه معمولاً فضاهای فرهنگی اغلب تعطیل هستند. با این حال با همین موضوع خانه عکاسان با موضوع مراسم عزاداری در ماه محرم یک نمایشگاهی برپا کرده. بفهمید که چه کارهایی رو میشه در این نمایشگاه دید؟
بله، یک نمایشگاه گروهی هستش که 46 عکاس در اون شرکت کردن، آثارشون رو ارائه دادن. عنوانش هم هست با کاروان محرم. عکس هایی هست از مراسم عزاداری محرم در 16 شهر ایران. این از این نظر جالب هستش که آدم اگه عکاس واقعا درست است که با همه ما دیگه عزاداری ما رو محرم رو دیدیم و اغلب هم میدونیم در شهرستان های مختلف چه تفاوت هایی با هم دیگه داره، اما با اگر عکاس بتونه یک زاویه دید جدیدی پیدا کنه و یک لحظه یا یک حرکتی یا یک سنتی یا یک لباسی رو ثبت بکنه که تاکنون ثبت نشده، طبیعتا کمک میکنه به مردم شناسی و کمک میکنه به اصطلاح مردم شناسی فرهنگی. این نمایشگاه تا 21 آبان ماه ادامه داره.
و ما نگاهی هم بکنیم به نمایشگاه آخرین فریاد نسل منقرض که تا چند روز دیگه آغاز میشه. آقای سرکوهی، اسم جالبی داره، آخرین فریاد کدوم فریاد هست و نسل منقرض کدوم نسل؟
خب متاسفانه خیلی چیزها در ایران در حال انقراض هستند. بعضی چیزها خوب است که در حال انقراض هستند، اما بعضی چیزهای خوب هم که باید حفظ می‌شدن در حال انقراض هستند. البته که هر چیزی که دیگه دوره و زمانش می‌گذره به هر حال منقرض میشه، اما میتوان اونها رو در موزه ها حفظ کرد یا منتقل کرد به نسل‌های آینده، به خصوص اون چیزهایی که مؤلفه‌های فرهنگی دارن، و حتی میشه اونها رو بازخوانی معاصر کرد. مثلا به عنوان مثال ملودی‌های موسیقی در موسیقی وصلا نواحی مختلف ایران یا مثلا سازهای گوناگونی که در نواحی مختلف ایران هستش و راه پیدا نکرده به ارکستر موسیقی سنتی ردیف، یا شیوه‌های معماری، لباس و این مؤلفه ها که خب طبیعتاً نابود خواهند شد وقتی قدیمی هستن، اما میشه اونا را حفظ کرد و در این حال هم میشه یک بازخوانی جدیدی ازش کرد و در آثار معاصر به کار برد. اما در ایران متاسفانه خوب و بد به اصطلاح در حال انقراض هستن. حالا آخرین فریاد نسل منقرض که شما گفتید یک نمایشگاه نقاشی هست که در گالری شهری کتاب فرشته افتتاح خواهد شد و در روز 16 آبان ماه، و در این نمایشگاه 7 تابلو نقاشی با اکریلیک روی بوم ارائه خواهد شد که بیشتر فیگوراتیو هستند. و نقاش گفته که من وقتی که میبینم که به اصطلاح خونیاگران بخش‌های مختلف ایران در حال نابودی هستند، به اصطلاح نگران میشم و کوشیده‌ام که اونها رو در تابلوهای خودم بازسازی بکنم، به خصوص در این بخش به اصطلاح نواحی کردنشین و همچنین هنرمندان شمال خراسان و شهرستان تربت جان.
بسیار خوب. نگاهیم به تئاتر بکنیم آقای سرکوهی. نمایشی با نام وقتی ما برگردیم دو پای آویزان مانده است، به زودی به صحنه میره.
بله، این نمایش رو ابراهیم پشتکوهی نوشته و کارگردانی کرده، در تالار حافظ از 18 آبان ماه به صحنه خواهد رفت. در واقع این نمایش یک بار در سال 87 خیلی سال پیش به صحنه رفت و در جشنواره بین المللی تئاتر فجر، در 18 جشنواره بین المللی تئاتر فجر، و خیلی هم موفق بود. تندیس بهترین کارگردانی، بهترین طراحی صحنه، لباس رو دریافت کرد و همچنین در بخش نمایشنامه مورد تقدیر قرار گرفت، در بخش نمایشنامه نویسی. به هر حال یک نمایشی بود که با استقبال روبرو شد. حالا نمایش داستان یک عروس و دامادی هستش که بعد از شهر برمیگردن به روستایی که از اون روستا آمدن، در واقع برمیگردن به روستای موطن خودشون، اما راننده‌ای که اینا رو میبره در راه عروس رو میدزده، عروس خودش رو از ماشین بیرون پرتاب میکنه. داستان در یک روستای جنوب ایران رخ میده، اما مؤلفه های داستان چنان است که میشه به اصطلاح در تمام جهان رخ داده باشه. یک فضای کلاژگونه داره در اجرا و حالت مینیمالیستی داره و در این حال در تیم شبه رئالیسم جادویی و تنهایی آدمی رو این نمایش تصویر میکرد. این نمایش رو گروه تیتوک بندرعباس به صحنه خواهد برد.
بله، به زودی نمایش خارج از جشنواره این تئاتر هم به صحنه خواهد رفت. خیلی سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
من و شما متشکرم.
در ایران این روزها تعطیل هستید و در روزهای تعطیلات روزنامه منتشر نمیشه. با این حال ما نگاهی میکنیم به هفته نامه ها و ماه نامه های چاپ این ماه که روی کیوسک مطبوعات هستند. همراه ما شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح خیر.
سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، میبینیم که اندیشه پویا 20 شماره‌اش منتشر شده و روی جلد اندیشه پویای این شماره اکبر هاشمی رفسنجانی هست که گفتگویی داشته با اندیشه پویا و گفته که اولین کسی بوده که به طور کلی مخالفت کرده با انتخاب محمود احمدی نژاد و تا آخر هم پای مخالفتش ایستاده.
بله، گفتگوی اصلی اندیشه پویا شماره 20 به گفتگوی با اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص داره. درباره اینکه ایشون به نوعی در این گفتگو از پیشبینی خودش در دوره احمدی نژاد یاد کرده که مخالف آقای احمدی نژاد بوده و میدونسته که آقای احمدی نژاد و نیروهای حامی او قرار است که ایران رو به کدام سمت پیش ببرن. یک بخشی داره با عنوان شاملو نامه‌ها و شایعه ها که گفتگوهایی با آیدا سرکیسیان هست، همسر آقای شاملو و همچنین آقای پاشایی که از نزدیکان آقای شاملو بودن. نوارهای صدام یکی دیگر از پرونده‌ها یا یک بخش از اندیشه پویای شماره 20 هست که متن منتشر نشده از مذاکرات صدام حسین هست در جنگ ایران و عراق، و البته یک روایت هم از محمود دعایی منتشر شده که نماینده رهبران پیشین و فعلی جمهوری اسلامی در روزنامه اطلاعات و مدیر این مؤسسه است در سالهای بعد از انقلاب، درباره اینکه چگونه مؤسسه اطلاعات و روزنامه اطلاعات رو ایشون در این سالها اداره کرد.
درست، نگاهی هم بکنیم به همشهری ماه که پرونده ویژه منتشر کرده برای وداع با به گفته این نشریه فقیه سیاستمدار آیت الله مهتدی کنی.
بله، همشهری ماه در این شماره نگاهی به 6 دهه فعالیت سیاسی آقای محمد رضا مهدوی کنی داشته و مروری کرده بر سوابق فعالیت سیاسی ایشون که یکی از چهره‌های اصولگرا بود در سالهای اخیر و البته رئیس مجلس خبرگان در هنگامی که در نیمه خرداد ماه سال جاری به کما رفت و بعد از چند ماه هم در هفته یکی دو هفته پیش ایشون درگذشت. یک پرونده اصلی یا بخش اصلی همشهری ما در این شماره درباره این هست که آیا اصولگرایان طیف‌های مختلفشون میتونن در انتخابات مجلس دهم به ائتلاف برسند یا نه، و این پرسش رو تلاش کرده همشهری ما پاسخ بده با عنوان از وحدت گفتمانی تا وحدت سیاسی.
پیام ابراهیم هم سومین شمارهش منتشر شده و روی جلد این شماره آمده که بالاخره بعد از 7 سال که اجازه برگزاری هیچ گونه مراسم بزرگداشتی برای آیت الله طالقانی صادر نمی‌شد، امسال مراسم بزرگداشت برای ایشون برگزار خواهد شد.
بله، روزنامه ماهنامه پیام ابراهیم، مدیر مسئول و صاحب امتیاز جامعه زنان انقلاب اسلامی است و مدیر مسئولش اعظم طالقانی، به همین دلیل همون خط مش یا طیفی از نزدیکان آقای طالقانی همچنان در این ماهنامه مطالبی منتشر میکنند. ماجرای بزرگداشت آقای طالقانی رو هم گزارش مفصلی در این شماره پیام ابراهیم منتشر شده. گفتاری از آقای ناصر کاتوزیان که از حقوقدانهای برجسته ایران بودن و چندی پیش درگذشتن با عنوان فقه پویا و فقه سنتی در این شماره پیام ابراهیم منتشر شده. آقای غلام عباس توسلی جامعه شناس هم در گفتگو با پیام ابراهیم گفتی که زنان باید در مسابقه کشف استعداد و توانمندی در ایران قرار بگیرند، و آقای مصطفی ایزدی هم یک مقاله داره درباره پیشینه حضور روحانیون در دانشگاه های ایران.
خب فرصت کوتاهی داریم آقای رفیع‌زاده به کلید ملی نگاهی بکنیم. این هم از اسامی است که بعد از ریاست جمهوری آقای روحانی به حال روی این هفته‌نامه گذاشته شده و به یک موضوع اجتماعی مهم پرداخته، افزایش 52 برابری مصرف شیشه در ایران.
بله، عکس روی جلد این شماره کلید ملی آقای علی هاشمی هست، کسی که در حال حاضر رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. پیشتر هم ایشون رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده در سالهای گذشته. این آمار افزایش 52 برابری مصرف شیشه که بیانگر تغییر الگوی مصرف شیشه در الگوی مصرف مواد مخدر در ایران هم هست از قول ایشون نقل شده. علاوه بر این چند چهره دیگر هم که در ستاد مبارزه با مواد مخدر در سالهای گذشته فعالیت داشتن با کلید ملی در این شماره گفتگو کردن. یک پرونده ویژه یا بخش ویژه هم کلید ملی در این شماره خودش داره درباره مافیای واردات گوشت قرمز به ایران.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده با ما همراه بودید امروز در این صبحان بخبر. حالا کمی موسیقی بشنویم، با بردیا افشین همراه میشیم برای خبر گرفتن از جهان موسیقی.
سلام، سه‌شنبه است. طبق معمول هر هفته به سراغ تازه‌های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میرم، از بزرگترین و تأثیرگذارترین ها در صنعت موسیقی جهان. دوشنبه اولین روز کاری هفته اینجاست و به شکلی سنتی تازه‌های صنعت موسیقی رو در این روز میشه در بازارها پیدا کرد و من هم در همین روز نگاهی میکنم به همه اون چه که به تازگی به قفسه‌های فروشگاه‌های موسیقی اضافه شدند و از بین جدیدترین آلبوم‌ها و تک آهنگ‌ها چند تایی رو انتخاب میکنم که امروز با هم در این برنامه به اونها گوش بدیم. و اول از همه از یک گروه قدیمی شروع میکنم، گروه هو، که از بزرگترین و تأثیرگذارترین گروه‌های تاریخ موسیقی راک به حساب میاد. گروه هو دیروز با انتشار یک مجموعه تازه 50مین سال تأسیسش رو جشن گرفته. این آهنگی به اسم بی لاکی آهنگی تازه از گروه هو، گروهی که از بازماندگان دوره باشکوه موسیقی در دهه 60 میلادیه. گروه هو رو در کنار گروه‌های بیتلز و رولینگ استونز از جمله برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ موسیقی مردم پسند از کشور بریتانیا به حساب میارند و حالا هو با انتشار آلبومی متشکل از منتخب 41 آثارش در 50 سال گذشته نیم قرن فعالیتش رو جشن گرفته. و البته تنها آهنگ جدید این مجموعه همین آهنگ بی لاکی که اولین اثر ضبط شده ی استودیوی گروه هو بعد از 8 سال به حساب میاد.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Suddenly closing the bedroom door, leaving the lock that she opened, saying all she goes downstairs to the kitchen, clutching the handkerchief.
این بازسازی آهنگی است معروف به اسم او خانه رو ترک میکنه، آهنگی که اصالتاً مال گروه بیتلز، آهنگی از آلبوم ماندگار سارجنت پپرز، آلبومی که به عقیده خیلی از منتقدین دریچه‌های تازه‌ای رو در دنیای موسیقی مردم پسند گشوده. حالا گروه فلیمینگ لیپس همه آهنگ‌های این مجموعه رو بعد از 47 سال بازسازی کرده و در آلبومی جدید به بازار داده. فلیمینگ لیپس گروهی راک آمریکایی که فضاهای سایکدلیک رو تجربه میکنه و در 3 دهه فعالیتش همیشه مورد توجه منتقدین هنری بوده. کلوین هریس از جمله چهره‌های مطرح و جوان در عرصه موسیقی الکترو هاوس، یک آهنگساز، خواننده، تهیه و تنظیم کننده موسیقی و یک دیجی. این هنرمند 30 ساله اسکاتلندی با استناد به مجله فوربس در 2 سال گذشته میلادی پردرآمدترین دیجی جهان بوده. کلوین هریس دیروز 4 آلبوم استودیویش رو منتشر کرده، مجموعه‌ای که در اون 15 آهنگ وجود داره و کلوین هریس با چهره‌های برجسته‌ای مثل گوئن استفانی و الک گولدینگ همراهی کرده. و این آهنگ که به ادامهش تا ثانیه‌های دیگه گوش میدیم، آهنگی که کلوین هریس اونو با گروه هایم اجرا کرده، روی جوان و نوپا اما مطرح، روی آمریکایی متشکل از 3 خواهر جوان خانواده هایم.
صبحانه با خبر رادیو فردا همراه بودید. امروز صبحتون رو هم با ما آغاز کردید. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. من فهیمه خضری هستم. در پایان این برنامه صبحگاهی با شما خداحافظی میکنم. به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، وعده دوباره ما 7 صبح فردا. خدا نگهدار.